صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاف وصف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بحث ما در این جلسات در رابطه با دعاهایی بود که در زیارت عاشورا آمده. عرض کردیم زیارتنامه هایی که ما داریم ضمن این که توش اظهار سلام و محبت به ائمه معصومین هست، ضمن این که اظهار براءت از دشمنان اونها هست، در ضمن دعا در ضمن زیارت یک سلسله دعاهایی هم هست که این دعاها توضیحش پیامهای تربیتی دارد. به عنوان مثال شما زیارت امین الله رو نگاه کنید که امام سجاد علیه السلام در کنار قبر جدشون امیر المؤمن علیه السلام قرائت کردند. این زیارت چند تا سلام بیشتر نداره، ولی عمدش دعاست، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک. خود این زیارت ارزشمند عاشورا هم که هم از امام صادق علیه السلام هم از امام باقر علیه السلام سندش به ما رسیده و این زیارت تو منابع کهن ما مثل کامل الزیارات ابن قولوی و مثل مصباح المتهجد شیخ طوسی آمده، در کامل الزیارات ابن قولوی که استاد شیخ مفید هست زیارت رو آورده، مصباح المتهجد شیخ طوسی هم آورده. البته تفاوتایی با هم داره متن این دو زیارت، منتها اصل این زیارت ارزشمند از اون امام بزرگوار، از اون دو امام بزرگوار، امام صادق و امام باقر علیه السلام نقل شده. آثار و برکات زیادی هم از این زیارت ظاهر شده. حالا فرصت نیست، بحث ما هم این بحث نیست، آثار و برکات زیادی علمای ما، بزرگان ما، شخصیت‌های ما، حتی دارد که بعضی از علما و بزرگان مثل شیخ انصاری هم صبح هم عصر زیارت عاشورا رو قرائت می‌کردند. خب عرض کردیم که چند تا دعا در زیارت عاشورا اومده که توضیحش و تبیینش پیام‌های تربیتی خوبی برای ما داره. یکی از این دعاها اینه، میگیم اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. من این دعا رو امروز خدمت شما توضیح بدم. اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، یعنی خدایا حالا که من توی این مقام قرار گرفتم، کدوم مقام؟ مقام زائر حسین بودن، مقام زیارت امام حسین خوندن. ببینید خداوند تبارک و تعالی به ابا عبدالله مقام داده، اکرم مقامک، ما هم میگیم اکرمنی بک، خدایا ما رم به خاطر حسین بمون مقام بده، به خاطر ابا عبدالله بمون جایگاه بده. حالا منی که زائر حسینم، منی که پیرو ابا عبدالله هستم، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا توقع من اینه حالا که تو این مقام قرار گرفتم، حسین رو تو بالا بردی، زیر قبهش شفا قرار دادی، در خاکش شفا قرار دادی، زیر قبهش اجابت دعا قرار دادی، امامت رو در نسلش قرار دادی، زیارتش رو مطابق زیارت خودت تو عرش قرار دادی، هزاران فرشته دور قبرش طواف میکنن، کسی بره قبرش زیارت کنه برگرده جز عمرش محسوب نمیشه. حالا که تو این حسین رو اینقدر بالا بردی، حرارتی بهش داری تو دلها که این حرارت سرد نمیشه، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا حالا که تو این مقام قرار گرفتم، من سه تا درخواست از تو دارم. ان تناله منکه صلواتون و رحمتون و مغفره. خوب دقت کنید، خدایا من از تو میخوام یکی درود، صلوات به معنای درود، صلواتون و رحمتون، یکی هم رحمت و مغفره، یکی هم مغفرت. ببینید تو زیارت عاشورا این دعا رو میکنیم، خدایا حالا که من زائر حسینم، دلم میخواد رحمت تو شاملم بشه، مغفرت تو شاملم بشه و صلوات و درود تو شاملم بشه. اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. البته شما میدانید خدا دو جور رحمت داره، یه رحمت عمومی دارد که به همه موجودات داده، بسم الله الرحمن الرحیم، هم رحمان هم رحیم از اوصاف خداست، ارحم الراحمین از اوصاف خداست. یه رحمت عام داره خدا که به همه داده، همینقدر که حیات داده، سلامت داده، نعمت داده، رزق داده، روزی داده، این رحمت عام. یک رحمت خاصی دارد خداوند که این طبیعتاً شامل همه کس نمیشه، رحمت خاص شرایطی دارد، رحمت خاص ضوابطی دارد. حالا من امروز یه چند تا از این شرایط شو براتون عرض میکنم، ببینیم ما چه کار کنیم که رحمت الهی شاملمون بشه، لطف الهی، عنایت الهی. ببینید آقا، یکی از اوصاف خدا ارحم الراحمینه. حدیث هم داریم کسی 7 مرتبه تو دعاش بگه یا ارحم الراحمین، یا سرشو به سجده بذاره 7 مرتبه بگه یا ارحم الراحمین، خدا خطاب میکنه انا ارحم الراحمین، سل حاجتک، من ارحم الراحمینم، بپرس چه کار داری. این و در بعضی از نقلا داریم اگر کسی روزی 100 مرتبه صفت یا رحیم بگه، یا صفت یا رحیم که از اوصاف الهی است، خلق خوب پیدا میکنه، مهربان میشه. وقتی انسان زیاد گفت یا رحیم یا رحیم، خودش هم رحم پیدا میکنه. یا ارحم الراحمین، شما نگاه کنید انبیای الهی یکی از اوصافی که خدا رو باش میخواندن همین بود، ارحم الراحمین. حالا خدایی که خودش تو قرآن میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشا، عذاب من به همه نمیرسه. عذاب خدا شامل یه گروهایی میشه، تو قرآن هم آمده خداوند رحمت داره، مغفرت داره، بخشش داره، عفو داره. عذاب من شامل یه عده‌ای میشه. اما و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه قابلیت دارن از رحمت من استفاده کن. شما ببینید باران وقتی میاد، شما اگه خودت بخوای کوچه رو بشویی 20 متر 30 متر خیلی آب بریزی ممکنه بشوی، ولی وقتی یه باران شدید میاد تمام خیابون، کوچه، جوی، پشت بام، این رحمت خود بارانم یکی از مظاهر رحمته. ولذا میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشا، عذاب من به هر که بخوام میرسه، شاید خیلی ها رو بخشیدم. اما و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من شامل همگان میشه، شامل همه مردم، همه قابلیت دارن، صلاحیت دارن که از رحمت گسترده من استفاده کنند. خب حالا سوال، ما چه کنیم رحمت خدا شاملمون میشه؟ آقا شما تو اول دعای کمل چی میگید؟ اللهم اینی اسألک به رحمتک التی وسعت کل شی. این از قرآن گرفته شده، تمام این دعاهای ما انعکاس آیات قرآن. اللهم اینی اسألک به رحمتک التی وسعت کل شی. خیلی جالب، حالا وقت نیست من عرض کنم، اول دعای کمیل حدود 10 از صفات خدا رو میگیم. اللهم اینی اسألک به رحمتک التی وسعت کل شی، اول رحمتش رو میگیم، به قدرتک التی قهرت بها کل شی، به قوتک، به نورک، به وجهک. خدا رو قسم میدیم به قوتش، به قدرتش، به وجهش، به نورش، به رحمتش، که چی چی بگیم. اصل دعای کمیل شروعش با اوصاف خداست. اللهم اینی اسألک، خدایا از تو میخوام، به رحمتت که خیلی گسترده است، به قدرتت قهرت بها کل شی، بر همه چیز قادره، به قوتت، به نورت. اینا رو میگیم تا بگیم حالا اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. وقتی میخوایم دعا کنیم اول اوصاف خدا رو میگیم. خب تو اوصاف خدا که قوت هست، قدرت هست، از چی شروع میکنیم تو دعای کمیل؟ از رحمت. اللهم اینی اسألک به رحمتک التی وسعت کل شی. اون وقت آقا خدایی که رحمتش انقدر گسترده است، 114 مرتبه تو قرآن رحمان و رحیم آمده، 16 مرتبه تو سوره مریم فقط صفت رحمت آمده، بسم الله الرحمن الرحیم ذکر و رحمت ربک زکریا، این همه رحمت اگه شامل آدم نشه این خیلی محرومیته، این خیلی ضعفه. مثل اینکه همه شهر بارون بباره آدم یه قطره آب بهش نخوره، این معلومه دیگه این خیلی مستوره، خیلی مسدوده، خیلی حجاب داره، این تو زیر زمین خوابیده بوده، پاشده آمده بیرون دیده بارون تمام شده، همه جام سیل را افتاده، یه قطره آب بهش نخوره. ولذا اگر کسی با این گستردگی رحمت بهره مند نشه این خیلی محرومیته. خب سوال، چه چیزایی باعث میشه رحمت خدا شامل ما بشه؟ ما که تو زیارت عاشورا میگیم اللهم انی اسألک، خدایا ما از تو میخوایم اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا من که تو این مقام قرار گرفتم، نوکر ابو عبدالله، زائر ابو عبدالله، روزه خونه ابو عبدالله، روزه برای امام حسین میگیرم، اللهم اجعلنی فی مقامی هازا، خدایا به خاطر این مقام به من چی بده؟ اللهم اجعلنی فی مقامی هازا ممن تناله منکه صلوات و رحمت و مغفرت. خب چه کنیم این سه تا شاملمون باشه؟ البته مغفرت یعنی آمرزش، رحمت یعنی لطف خدا، صلوات الهی یعنی درود و تأیید خدا. این سه تا فرقش با همینه، صلوات و رحمت و مغفرت، آدم آمرزیده میشه، پاک میشه، بعد خدا بهش رحمت میده، بعد صلوات و درود الهی. میدونید درود الهی چقدر مهمه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا به کی درود میفرسته؟ به پیامبرش. در قرآن کریم میفرماید اونایی که تو مصیبت ها صبر میکنن، اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا به صابرا درود میفرسته، خدا به پیامبرش درود میفرسته. حالا تو زیارت عاشورا از خدا میخوایم به ما هم صلوات و رحمت و اگه این دعا مستجاب بشه آقا آدم بهشتیه، چون هم مغفرت هم رحمت هم درود الهی، چی از این بهتر؟ خب سوال چه کنیم این رحمت شاملمون بشه؟ خوب دقت کنید، من چند تا آیه قرآن بخوانم و حدیث راهاشو براتون بگم. یکی از اون راهها قرآن میفرماید نماز، اهمیت به نماز، اقیمو الصلاح، نماز رو برپا کنید، نماز رو اقامه کنید تا رحمت خدا شامل شما بشود. یه روز اینجا گفتم به نظرم که اقامه نماز به این معناست که انسان نماز رو با توجه برپا کنه، نه فقط بخوانه، چون ما نماز، هر نمازی نماز اقامه نیست، نمازی اقامه است که در جلوی فحشا و منکر بیسته. اقیمو الصلاه، یقیمون الصلاه، مقیم الصلاه، نماز رو برپا کنید. در حدیث داریم بنده وقتی به سجده میره، اگه بدونه چقدر خدا بهش لطف میکنه سر از سجده بر نمیداره. حدیث داریم لو یعلم العبد، اگه بنده بدونه وقتی سرش رو میذاره به سجده چقدر خدا داره بهش لطف میکنه، چون میدونید بالاترین حالت نماز سجده است. شما اگر تو قرآن هم دیده باشید خیلی جا سجده رو بر قیام مقدم کرده، میفرماید والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، تو سوره فرقان. آدم اول قیام میکنه بعد سجده، ولی اینی که در اینجا سجده رو بر قیام مقدم کرده به خاطر اهمیتشه. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، چرا میفرماید سجدن و قیاما؟ در صورتی که باید طبق روال عادی باشه قیامن و سجد، و اول آدم میسته بعد سجده میکنه. این میخواد بفرماید اهمیت سجده و اهمیت در واقع اینی که انسان سر به خاک بگذاره در مقابل خدا، سجدن و قیام. حالا لذا تو قرآن کریم خیلی از اوقات وقتی میخواد بگه نماز، نمیفرماید نماز، میفرماید راکعون ساجدون. چرا سراغ رکوع و سجدش رفته؟ شما ببینید وقتی صفات مؤمن رو میخواد بشماره تو قرآن خیلی جاها الراکعون الساجدون، یعنی به جای اینکه بفرماید که مثلا نماز میخونن، میفرماید رکوع میکنن، سجده، به جای اینکه کلشو بگه جزءشو میگه، چون رکوع و سجده مهمترین ارکان نمازه، میان این دوتا با سجده مهمترینشه. و لذا فرمود اگر عبد بداند چقدر در سجده ثواب هست به این زودی سر از سجده بر نمیداره، مثل بعضی مثل که منقار کلاق زمین میزنن به این سرعت، در صورتی که ما تو روایاتمون خیلی تأکید شده بر سجده طولانی. رسول گرامی اسلام به افراد مختلفی فرمود، فرمود اگه میخواید بهشت همسایه من باشید سجده های نمازتون رو طولانی کنید، سجده های نماز. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، همه شهدا، مرحوم شیخ عباس شیرازی که شهید شد، ایشون از شخصیت هایی بود که به شهادت رسید در این بعد از انقلاب و نهضت اسلامی. ایشون آقای فاکر نقل میکرد، آقای فاکر که نماینده مشهد بود یه وقتی جزء جامعه مدرسین. این جریانی که عرض میکنم یک کتابی آقا چاپ شده به نام روزنه های از غیب، کتاب خیلی خوبیه. این کتاب رو حضرت آیت الله خرازی نوشته که الان اقامه نماز در فیضیه دارند. ایشون این کتاب رو نوشته. کتاب همش هم داستانه، همش قصه است، قصه های حقیقی و واقعی از علمای فعلی، اکثرش از علمای فعلی است، از حضرت آیت الله احمدی میانجی، از آقای اسد مهدی روحانی، از بعضی آقایون که الان در قید حیاتن، از حضرت آیت الله ازمای بهجت، از حضرت آیت الله ازمای زنجانی، همه اینا رو. ایشون هم خب متخلقی است، کتاب هم کتاب بسیار خوبی است، جمکران چاپ کرده به نام روزنه های از غیب. ایشون این قصه رو تو اون کتاب آورده، میگه که آقای فاکر به من گفتن من مرحوم شیخ عباس شیرازی رو خواب دیدم، شهید شیرازی رو تو مکه خواب دیدم، دیدم کنار خانه خدا این شهید بزرگوار ایستاده. از این سوال کردم چه خبر تو اون عالم، چه خبر، چی اونجا خیلی کارو تسهیل میکنه، چی دلت میخواد؟ باید آدم سوال چی دلت میخواد. گفت ایشون فرمودن ای کاش یه قدری بیشتر نماز خوانده بودیم، با اینکه ایشون اهل نماز بوده، ای کاش به جای غذا خوردن هم نماز خوانده بودیم. خب اون متوجه شد اونجا که غذا هرچی خورد رفت، اما نماز از صلات و نور. حضرت مریم هم وقتی مادر حضرت عیسی سلام الله علیه ازشون سوال کرد مادر میخوای برگردی؟ گفت بله برگردم نماز بخوانم بندگی. لذا شما نگاه کنید عباداتی که ما داریم غالبا اول اسلام نیامده، مثلا روزه نمیگرفتن اول مسلمان، تو مکه 13 سال روزه نبوده، روزه تو مدینه تشریع شده، زکات تو مدینه اومده. کسایی که تو مکه مسلمان شدن و از دنیا رفتن خیلی از عبادات اصلا نبوده، خمس نبوده، زکات نبوده، روزه نبوده، جهاد نبوده، حتی حرمت بعضی از چیزا تو مدینه مثل شراب تو مکه نیامده حرمتش. اما تنها عبادتی که از ابتدای اسلام تود بوده است همین بحث نماز هست، اهمیت نماز است. و لذاست که شما ملاحظه می فرمایید که شخصیت های بزرگ ما، انبیای ما، ائمه بزرگوار ما همیشه نسبت به این، شما ببینید یا بنی اقم الصلاه، لقمان به پسرش، یا بنی، نقطه آغاز نصیحت لقمان اقم الصلاه. ابراهیم زن و بچه‌شو میاره تو سرزمین مکه، خدایا نمیگم اینا آب میخوان نون میخوان، آب و نون بالاخره پیدا میشه، چی میخوان اینها؟ مقیم الصلاه، خدا یه کار کن اینا نمازو برپا کنن. بچه کوچیک با زنش آورد تو سرزمین مکه گذاشت مقیم الصلاه. و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی خودشو تو گهواره معرفی میکند انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، وقتی خودشو معرفی میکند میفرماید یکی از خصوصیات من این است که نماز رو برپا میکنم. تو گهواره خیلی آقا اهمیت بدید، مخصوصا حالا اینا که اهل جلسه ما هستن همه اهل نمازن، من اینو میگم به گوش مردم برسه، همه بشنوند، جوونا، دانشجوها، اینایی که گاهی تو خوابگاه‌های دانشجویی نسبت به نماز صبح بی توجهی میکنه، جوانه تا 12 شب یک نیمه شب نشسته مطالعه میکنه و صبح نمازش قضا میشه، بدانند که بالاخره نورانیتشون، درسشون، تحصیلشون، موفقیت‌هاشون در پرتو اهمیت به این مسئله نمازه. مراسف یه مقداری کاهلی تو نماز تو نوجوانا و جوانا زیاده، خیلی هم خانواده ها میگن و از ما هم زیاد سوال میکنن. راهش هم آقا تندی و برخورد و اینها نیست، به هر حال هر کسی گاهی از من سوال میکنن راهش چیه، میگم آقا این مثل میموند که شما بگید مریضم چی بخورم، ما مریضی چیه، نمیشه مریضم چی، من که نمیتونم یه نسخه برای همه بنویسم، هیچ پزشکی نسخه برای همه نمینویسه، یه دارو ممکنه برایش تشدید بیماری کنه، زخم معده داشته باشه نتونه این دارو رو بخوره، بیمار باید متخصص ببینتش برایش دارو تجویز کنه. در مورد جوانان و جوانان هر کدوم یه قلقی دارن، یه جوان ممکنه با مثلا تشر حساب ببره، یکی با محبت حساب ببره، فرق میکنه. یکی ممکنه شما باباش بهش بگه اثر کنه، یکی ممکنه مامانش بهش بگه اثر کنه، یکی ممکنه هر دو هم بهش بگن لجبازی کنه، اصلا نماز رو بذاره کنار، دوستش بهش بگه، داییش بهش بگه، خیلی فرق میکنه. روش ها با هم متفاوته، چون اخلاق ها و روحیه های بچه ها با هم یکی نیست، و لذا هم توصیه شده تو مسائل تربیتی مقایسه نکنید بچه ها رو. پسر خالت نمازش اول وقت ترک نمیشه، خب حالا اون یه پسر خاله است، نه یه پسر خاله. تو اینو چون وقتی یه مریض رو میخوای معالجه کنی بهش نمیگی آقا پسرمو زخم معده نداره، خب اون نداره، این داره، حالا باید چه کارش کرد؟ اینکه دلیل نمیشه که پسرمو سرطان نداره، خب این داره، باید چه کارش؟ ولذا جوانها و نوجوانها رو خود نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام هم روششون همین بود. ببینید آقا، بسیاری از اینا که به نماز بی توجهن از روی انکار نیست، انکار نیست، قبول نداشته باشه نیست، از روی تنبلیست، کاهلیست، گاهی لجاجته، گاهی سستیه، و لذا باید شیوه های مختلفی رو آدم اتخاذ کنه که اهمیت و جایگاه نماز در بین جوانها و نوجوانها. خانواده ها آقا مکرر شما الان تو همین شهر قم، تهران، مشهد روزه زیاده، الان تو همین خیابون ببینید شما شاید 50 جا 100 جا روزه های زنون است، دلیلش هم اینه همه در خونه ها پرچم، روزه هم غالبا مثلا بعد از ظهر یه رو 20 دقیقه به اذان تمام میشه. مکرر دیدیم خانم ها میشینن اذان میشه، نماز وقتش میگذره، صحبت کردن و میوه خوردن و تا نیم ساعت بعد از اذان از خونه میان بیرون. بابا همه این آقا اومدن تو خونه و روزه و مداحی و مصیبت و همه اینا برای این هستش که اشهد و انکه قد اقمت الصلاه. هر روزه‌ای که خانم‌ها دور هم میشینن یا آقایون فرق نمیکنه، اگه به اول وقت نماز خورد و نماز اقامه نشد، اون روزه هدفش تحقق پیدا نکرده، هدفش، تأثیرش در واقع تأثیر اونگونه که باید باشه نیست. این خیلی بده که مکرر انسان میبینه روزه های خانگی آقا میره، مدام هم میره، تمام میشه، خانوانش استن دور هم، نیم ساعت، سه رو، چل دقیقه از اذان میگذره، بابا همه این روزه ها و همه این قیل و قال ها برای همین مسئله اقامه نماز و اهمیت به نماز بود. یه بار همینجا عرض کردم در روایت داریم نماز سه جور پاسخ بهش داده میشه: رزوان، رزوان، عفو، غفران. گاهی نماز رزوان من الله، گاهی غفران من الله، گاهی هم دارد که عفو من الله. در حدیث داریم نمازی که اول وقت خوانده بشه رزوانه. یکی از اساتید این حدیث رو اینطور معنا میکرد، میفرمود یعنی نماز اول وقت هم ثواب خودشو داره، هم یه جایزه ویژه. الان گاهی مثلا اعلام میکنن آقا تا این تاریخ کسی مالیات بده 20% میبخشن مثلا بهش، تا این تاریخ، از این تاریخ بگذره اون 20% رو دیگه نمیبخشیم، اونم باید بدید. اگر از اون تاریخ دوم هم گذشت یه جریمه هم باید بدید. سه جوره: تا یه تاریخ 20% تخفیفه، تا یه تاریخ تخفیفه نیست، از یه تاریخی بگذره جریمه هم هست. ایشون میفرمود نماز اول وقت هم ثواب خودشو داره، هم یه جایزه. وسط وقت فقط ثواب خودشو داره، آخر وقت ثواب خودش هم نداره، از اون راندمانش یه مقداری پایین‌تره. لذا در روایتی دارد وجود مقدس امام معصوم این آیه شریفه فویل للمسلین رو معنا کردن، فویل للمسلین، وای بر اون نمازگذاری که تو نمازش سهو میکنه. امام معصوم فرمود منظور از این سهو اینه که از اول وقت غفلت میکنه، یعنی غافل بودن از اول وقت و غافل بودن از آغاز وقت. خیلی آقا اهمیت داده بشه، مخصوصا آقا به نماز آی جماعت. یکی از اشکالاتی که در بین ماها هست تو مهمانی ها، تو رفت آمد ها، تو مسافرت ها، فرودگاه، جاهای مختلفی که میریم، گاهی بین راه ماشین وای میسته، قطار وای میسته، میایم پایین تهران میخوایم بریم نماز صبح ظهر، میریم تو نمازخانه ها میبینی یه وقت 100 نفر وایسادیم فرادا داریم نماز میخونیم. این کار خوبی نیست آقا. شما وقتی این آقا رو میشناسی، متدینه، مؤمنه، ازش هم فسق آشکار ندیدی، پا منبری هم بوده، حمد و سورش هم درسته، وایس جلو اقتدا کنن مردم. گاهی انسان میبینه روحانی هم تو جمع هست، گاهی میبینه اون آقام تنها وایساده، مردم هم تنها وایسادن، و این به اصطلاح جماعتی که این همه ثواب برش مترتبه. 20 نفر توی خانه مهمانی، یه شب شب نشینی هستید، موقع نماز میشه، یکی از اینایی که حالا حمد و سورهش، حالا لازم نیست حمد و سورهش، حمد و سوره عرض میکنم که فلان قاری بین المللی باشد که نه، اینقدری که غلط نداره صحیح میخونه که غالبا پیدا میشه تو جمع فامیل دو سه نفر اینطوری، فسق آشکار هم نداره. آقا جون عدالت تو نماز، اولا هر کسی وایساد جلو حمد و سورهش درست بود، یه استغفر الله ربی و اتوب الیه گفت میشه بهش اقتدا کنی، یه استغفار قبل از نماز میشه اقتدا کنی، چون وقتی استغفار کرد دیگه میشه عادل، استغفر الله ربی و اتوب الیه الله اکبر. این فرادا خوانده نشه، این وهنه. خیلی جاها من دیدم این برنامه رو، گاهی میبینید چند تا عرض میکنم معلمن، روحانیان، عالمم هستن، گاهی می تک وایسادن نمازخونه نماز میخونن، تو مسافرت ها مخصوصا عرض میکنن. این یکی از راههایی که باعث میشه رحمت خدا شامل انسان بشه. فرمود نماز پایه های رحمت رو و باران رحمت رو بر عبد میباراند. خب دوم، اینا داریم راههای رحمت رو میگیم، عزیزایی که دیر رسیدید این زیارت عاشورا این دعا رو معنا میکنیم که خدایا ما از تو سه چیز میخواییم، صلواتون و رحمتون و مغفرت، هم مغفرت میخواییم هم رحمت میخواییم هم درود الهی. چه کنیم شاملمون باشه؟ قرآن کریم میفرماید لولا تستغفرون لعلکم ترحمون. این آیه هم خوب گوش بدید، لولا تستغفرون لعلکم ترحمون. چرا استغفار نمیکنید تا رحمت خدا شاملتون بشه؟ استغفار زیادم آقا باعث میشه انسان رحمت شاملش بشه. همین لفظی هم که انسان بگه بالاخره اثری دارد، استغفر الله ربی و اتوب الیه. رسول خدا تو بعضی نقلا داره 100 مرتبه استغفار میکرد، میفرمود دل آدم زنگار میگیره. پیغمبر معصومه، پیغمبر گرامی اسلام معصومه، ولی بالاخره تو همین جامعه داره زندگی میکنه دیگه، تو خیابون میاد، تو کوچه میاد، با خانمش میشینه حرف میزنه، با بچه حرف میزنه. لذا بالاخره یه آدمی هر چقدر خودش بالا باشه، وقتی بین عرف جامعه قرار میگیره، گاهی احساس میکنه شاید اون مقام عالی و اون جایگاه عالی که داره به خاطر بعضی از گفتگوها و رفت آمدها لطمه میخوره. ولذا حضرت میفرمود من روزی 100 مرتبه تو بعضی نقلا، بعضی نقلا 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه. این کلمه ارزشمند استغفار که قرآن کریم میفرماید یکی از راه‌های برخورداری از رحمت الهی است. ببینید آقا، اینی که در منابع روایی ما، در آیات ما، در توصیه های معصومین علیهم السلام این همه توصیه و تأکید بر استغفار و توبه و مغفرت و انابه و بازگشت، و چقدر قرآن تأکید میکنه، چقدر قرآن دعا کردن و اینها شده برای اینکه بنده رها نشه. آقا خصوصیت دنیا اینه، اولا دنیا وقتی ما میگیم، یه چیزی من اینجا خدمت شما عرض کنم، به قول یکی از اساتید ما میفرمود حضرت علی علیه السلام که میفرمود یا دنیا غری غیری، دنیا برو من با تو کار ندارم، سه طلاقت کردم، معناش این نیست که غذا نمیخورد، با خانوادش ارتباط نداشت، مسئولیت نداشت، نه، حضرت امیر در خلافتش وقتی با شمشیر وارد بصره شد و جریان بصره رو آرام کرد، چون سپاه جمل اول حمله کردن به بصره، بصره رو آرام کرد، وارد بیت المال شد، اونجا فرمود یا دنیا قری غیری. دنیا آقا به تعبیر قرآن کریم، دنیا عبارت از این نعمتایی که تو دنیاست نیست. امیرالمومنین وقتی میفرماید یا دنیا قری غیری، هم خلافت میکنه، هم جنگ میکنه، هم قضا میخوره، هم زندگی میکنه، هم با اولادش حرف میزنه. اینا که دنیا نیست که کسی نعمت خدا رو استفاده نکنه. خود خدا تو قرآن میفرماید دنیا به معنای طبیعت نیست. اینو دقت کنید، دنیا به معنای طبیعت نیست. اگه گفت به دنیا وابسته نشو، نه یعنی تفریح نرو، نه یعنی زیر درخت ننشین، نه یعنی کوه نرو، نه یعنی غذا نخور. دنیا خودش خودشو معرفی کرده تو قرآن کریم. قرآن میفرماید دنیا تفاخره، الهاکم و تکاثر. دنیا منه، من برم درس بخونم که عیب نداره، این دنیا نیست. اما اگه گفتم درس من، لقب من، عنوان من، کلاس من، یکی از نکاتی که باید توجه بشه این که اگر رحمت الهی میخواد انسان شاملش بشه، وابستگی به دنیا نداشته باشه، معصیت در دنیا نکنه و استغفار لولا تستغفرون لعلکم ترحمون. خب این دو تا راه که گفتم، یکی اقامه نماز، یکی استغفار زیاد باعث میشه. اگر تو زیارت عاشورا میگید خدا ما از تو میخوایم صلواتون و رحمتون و مغفره، هم ببخشیمون، هم رحم کنی بمون، هم درود، صلواتون و رحمتون و مغفره، سه چیز. راه برخورداری از این سه چیز، یکیش اهمیت به نماز، یکی هم اهمیت به استغفار و توبه، یکی هم خود قرآن در سوره مبارکه میفرماید صبر بر مصائب و حوادث. وقتی میفرماید شما را امتحان میکنیم، شما را آزمایش میکنیم، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، آخرش میفرماید و بشر الصابرین، هر که صبور باشه بهش بشارت بده، اولئک علیهم صلوات من ربهم، اونایی که صبورن خدا بهشون درود میفرسته، خدا بهشون تحیت میفرسته. و این صفت صبر صفت بسیار مهمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های ابا عبدالله علیه السلام و اصحاب و انصارش و فرزندانش ویژگی عبودیت و بندگی خداست. ما در سه شب گذشته در رابطه با شجاعت، رضا و دگرگرایی، این سه تا ویژگی صحبت کردیم. امشب این خصوصیت عبودیت که در تاریخ و در روایات آمده است، حسین علیه السلام اعبد الناس، عابدترین مردم، عابدترین، اعبد الناس، ازهد الناس، این تعبیر درباره ایشان آمده. سیره امام حسین و اصحابش هم نشان میده این رو که اصلا شب عاشورا رو برای عبادت وقت گرفتن. عزیزان، عبودیت و بندگی که حالا توضیح میدم یعنی چی، بالاترین ارزش در میان ارزش هاست، انقدر بالاست که بر رسالت هم مقدم شده. شما در تشهد وقتی میخواید شهادت بدید به رسالت پیامبر، اونجا عرض میکنید عبده و رسوله، اول عبد بعد رسول. خدا وقتی میخواد مقام پیغمبر رو تو قرآن بیان کنه، میدونید خدا تو قرآن هیچ کجا پیغمبر رو به اسم صدا نزده، اسم پیغمبر تو قرآن آمده ولی صداش نزده با اسم. ما یا یحیی داریم، یا نوح داریم، اما هیچ کجا پیغمبر با یا خطاب نشده، همیشه یا ایها الرسول، یا ایها النبی. پیغمبر رو خدا تو قرآن با کلمه نبی، رسول خطاب میکنه. اما وقتی میخواد صحبت از معراج پیغمبر بکنه که خیلی مقامه، رسول خدا یک شب معراج رفت، این همه آثار دید، میفرماید سبحان الذی اسرا به عبدهی، نمیفرماید رسولهی، نبیهی، ما عبدمونو بردیم معراج. سبحان الذي اسرا به عبده لیلا. ما تو دل شب پیغمبر رو نمیفرماید، رسول نمیفرماید، عبد. معلوم میشه مقام عبودیت انقدر بلنده که وقتی خدا میخواد راجع به معراج صحبت کنه میفرماید عبدهی. وقتی شما میخواید تو تشهد شهادت بدید میگید عبده و رسوله. این همان است که امیرالمومنین هم میفرمود الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا این بالاترین عزته که من عبد و بنده تو باشم، مطیع تو باشم، پیرو تو باشم. عزیزان، اینی که در قرآن کریم میفرماید لقد بعثنا فی کل امت رسولا، تو همه امت ها ما پیغمبر فرستادیم، دو تا حرف بزنن. یک، ان اعبدوا الله، مردم و بنده خدا کنن، نه بنده مال، نه بنده شهوت، نه بنده دنیا. وجتنبوا الطاغوت، زیر بار طاغوت و ستمگرام نرن، همون لا اله الا الله که میگیم طاغوت نه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. این است که عبودیت بالاترین ارزش تو نظام هستی است. خب چی میخوایم امشب بگیم؟ دقت کنید آقا، من یک تقسیم بندی بکنم خدمت شما درباره عبادت. ما دو جور عبادت داریم، عبادت فعال و منفعل. الان همه نماز میخونن، خیلی ها روزه میگیرن، صدقه میدن، اما بعضی عبادت ها پویاست، بعضی نماز ها فعال پرتأثیره، بعضی عبادت ها نماز ها دعاها روزه گرفتن ها مسجد اومدن ها نه، پویا نیست، منفعله. ببینید شما، ما تو قرآن دو جور نماز داریم، خاشعون، ساهون. یه جا خدا تو قرآن میفرماید فویل للمصلین، نمیگه وای بر بی نمازا، نه، نماز خونده، وای بر نمازگزار. کدوم نمازگزار؟ اون نمازگزاری که ساهون، بی توجه، غافله، یه رکوع و سجده میره. یعنی نماز تو قرآن داریم که خدا ویل بهش گفته، نمازم تو قرآن داریم خدا میفرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. باریک الله به این نمازگزار که تو نمازش خشوع داره، توجه داره. ما دو جور عبادت داریم، عبادت عالی فعال، عبادت منفعل و نازل. عزیزان، من امشب میخوام 6 تا شرط و علامت براتون بشمارم، 6 تا نشانه براتون بگم که ببینید عبادت مقبول، نه صحیحا. نه، دو نفر اینجا نماز میخونن، هر دو ممکنه صحیح باشه ولی هر دو قبول نیست، هر دو کامل نیست. ما داشتیم تو اسلام مسجد ساخته شده، خراب شده، شده مسجد ضرار. مسجد هم ساخته شده، انشالله خدا قسمتتون کنه، برید مسجد قبا، سینه دیوارش این آیه نوشته، سوره توبه است، لمسجدن اسس علی التقوی، شده مسجد قبا، مسجد تقوا. داشتیم نمازی خوانده شده است، عالمی داشتیم. قرآن میفرماید یرفع الله الذين آمنوا والذين اوتوا العلم درجات، هر که عالم باشه خدا میبرتش بالا. بلعم باورام عالم بود ولی خدا زدش زمین، اخلده به زمین چسبید. مثل او که مثل الکلب، قرآن میگه مثل سگ میمانه بلعم باورا. پس چی میشود که یک عالم یرفع میشه، یک عالم اخلده میشه؟ یک عالم رشد میکنه، یک عالم تنزل میکنه. یک نماز خاشع میشه، یک نماز ساهی میشه. یه مسجد قبا میشه، یه مسجد ضرار میشه. چرا؟ خوب عنایت کنید این 6 تا شاخصه ای که من امشب میگم، یک عبادت مطلوب فعال این ویژگی ها رو دارد. یک، اولین ویژگی یک عبادت خوب آن است که انگیزه و نیت انسان صادق باشه، صالح باشه، انگیزه خدایی باشه، با معرفت و آگاهی باشه، و الا غیر از این باشه این عبادت، عبادت فعال نیست. قرآن میفرماید منافقا انفاق میکردن ولی کارهون، کراهت داشتن، دلشون نمیخواست، همینطور یه چیزی میدادن. نماز میخواندن اما با کسالت، قرآن گوش میدادن اما با قساوت، قرآن گوش کردنشون با قساوت، انفاق کردنشون با کراهت، نماز خوندنشون با کسالت. ولی مؤمن چی؟ قرآن میخوانه، وجلت قلوبهم، زادتهم ایمانا، با حال. نماز میخوانه با توجه، انفاق میکنه با انگیزه. اولین ویژگی عبادت فعال این است که عبادت فعال انگیزه و نیتش صالح و صادق باشه، خیلی مهمه، برا خدا باشه، لله باشه. ببینید آقا، تو یکی از جنگا، تو جنگ بدر، یه آقایی است به نام صهیب، صهیب با صاد و هی دو چشم، ایشون یکی از مشرکین رو کشت، به درک واصل کرد. البته خب شلوغ بود، افراد دیگه هم بودن، ایشون کشت. دو نفر دیگه رفتن خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله فلانی رو ما کشتیم، ما کشتیم، کارو به اسم خودشون تمام کرد. یکی آمد به این صهیب گفت صهیب زود باش برو به رسول خدا خبر بده، کاری که تو کردی دارن به اسم خودشون تمام میکنن. یه لبخندی زد، گفت من برای خدا کار انجام دادم، من برای تشویق کار انجام ندادم، خدا که جای عقل نشسته میدانه، پیامبر خودش میدانه که راست میگه، خود خدا تو قرآن میفرماید هر کاری کنید خدا میبینه، پیامبر میبینه، ائمه میبینن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین. نرفت بگه، گفت من کار رو برای خدا انجام دادم. اینه انگیزه و نیت. ما داشتیم آقا تو جنگای صدر اسلام، کسی آمد میدان جنگید، مبارزه کرد، اما رسول خدا فرمود عاقبتش جهنمه، چون برای خدا فی سبیل الله نیامده بود، به خاطر خدا نیامده بود، آمده بود خودشو نشان بده، غرورشو نشان بده. عزیزان من، تو کارهامون سعی کنیم نیت و انگیزه الهی باشه. اگر نیت الهی شد کار ماندگار میشه، اگر نیت الهی شد با معرفت بود، با آگاهی بود، کار میمانه، کار همیشگی میشه. نصفه شب امیرالمومنین با کمیل داشتن تو کوچه های کوفه میرفتن، یکی هم داشت قرآن میخوند تو دل شب. البته عزیزان من میدونید عبادت تو دل شب خیلی توصیه شده، اگه قرآن نگاه کنید بیشتر مقامات عالی رو خدا تو دل شب میگه به او افراد دادیم. ببینید والفجر و لیال عشر، این لیال عشر یعنی دهه ذیحجه. حالا این آیه رو گاهی به مناسبت ایام پیروزی انقلاب هم میخونن، تطبیق میدن، ولی این از باب در واقع جری و تطبیقه، به قول ما طلبه های به یک شکلی انطباقه، ولی معنای این آیه در رابطه با دهه ذیحجه است. والفجر و لیال، چرا لیال گفته؟ انا انزلناه فی لیلت القدر، مگه خدا روز و شب برای چرا لیلت القدر؟ انا انزلناه فی لیلت القدر. حضرت موسی خدا می فرماید فتم میقات ربه اربعین لیله و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه اربعین لیله. موسی 40 شب، قرآن نزولش در شب، دهه ذیحجه شب. ببینید معراج، سبحان الرضی اسرا به عبده لیلن، چرا پیغمبر شب رفت معراج؟ خب روز میرفت. لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، خود خدام به پیغمبر میفرماید قم لیل الا، تو شب پاشو نماز بخون. عزیزان یک دلیلش نه، تو دل شب، شب و روز برای خدا فرق نمیکنه، اما جوونی که تو شب بلند میشه، اذان صبح بلند میشه، هوا تاریک با میشه، تو شب آرامش بیشتره، تو شب اخلاص بیشتره، تو شب ریا کمتره، تو شب ارتباط با خدا قوی تر میشه، برگزار بشه. لذا روایت داریم اگه جوونی نماز شبشو، نمازهای مستحبی، نماز شب مستحبی رو بخ میترسه شب، تو دل شب پانشه، اگه سر شب بخانه و به قصد رجا بخانه و بخوابه، فرشته ها مباهات میکنن، میگن ببین این جوان این نماز به گردنش نیست، اما علاقه ای که داره دو رکعت نماز شب هم خوند و خوابید. ولذا ما گاهی توصیه میکنیم، میگیم قبل از اینکه بخوابید، مخصوصا جوانترها، اونایی که میترسن قبل اذان صبح بیدار نشن، ولو دو رکعت، ولو دو رکعت این نماز شب، این نافله شب رو بخوانید، اسمتون جزو نماز شب خونا ثبت بشه. چون قرآن میفرماید نمیدانید چه جایزه ای برای نماز شبه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. امیرالمومنین تو دل شب با کمیل میرفتن یکی قرآن میخوند وایسادن. آقا فرمود کمیل بیا بریم، این قرآن خوندن این به درد نمیخوره، لغلغه زبانه. اتفاقا کمیل میگه رد شدیم و مدتی بعد تو جنگ نهروان رسیدیم به جنازه همین آدم. آقا امیرالمومنین فرمودن کمیل این همون قاری نصف شبه که صوت قرآنش آیان. خواهران عبادت باید با معرفت باشه، با آگاهی باشه. حدیث داریم عابد بی معرفت مثل اون حیوانی است که دور آسیا میچرخه. حالا الان که اون آسیای قدیم نیست، ولی قدیم هر چی میچرخه دورانیه. وای بر اونا که حرکتشون تو عمرشون دورانیه، دور خودش میچرخه. حرکت باید طولی باشه، رشدی باشه، دور خودش نچرخه. قرآن میخونید ترجمهشو بخونید، دعا میخونید تو نماز تو ترجمهش دقت کنید. هر چی عبادت با آگاهی. شما شنیدید عبادت ابوذر خیلی زیاد بوده؟ در حدیث داریم بیشترین عبادت ابوذر تفکر بوده، اندیشه بوده. اینه که چند لحظه تفکر هر رو هر کرد. اگه فکر نکرده بود که به اینجا نمیرسید. الفکر و مرعاتون صافیه، فکر آینه صافه. یک شرط عبادت خوب اینه که نیت صادق باشه. 6 تا قرار شد بگم. دوم عزیزان، دومین شرط برای عبادت خوب و کامل اینه که با نشاط باشه، با کسالت نباشه، با بیحالی نباشه، با سستی نباشه. امام سجاد تو دعاش میگه خدا به من کسالت تو عبادت نده. چطور آدم مریض غذای خوبو نمیتونه درست استفاده کنه؟ آدم کسل هم از عبادت لذت نمیبره. اینایی که با کسالت نماز میخونن، با بیحالی نماز میخونن، اینایی که مثل که زور باشه سرشون نماز میخونن، عزیزان نماز رو با نشاط. روایت داریم وقتی وضو میگیرید با کسی حرف نزنید، سه تا انا انزلنا بخونید، لا اله الا الله، دعا. وضوتون با نشاط باشه. وقتی وای میسی به نماز چند مرتبه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، استغفر الله ربی و اتوب الیه. شما نماز معراج دیگه، مگه نمیگن نماز معراج باعث پروازه؟ شما کدوم هواپیمای تو باند دیدید یه مرتبه بلند شه؟ اونایی که سوار هواپیما میشید، هیچ هواپیمایی از باند یه مرتبه بلند میشه؟ باید بدوه رو باند با سرعت بره تا بتونه بر جاذبه غلبه کنه، خودشو از زمین بکنه. معلومه شما صبح با چش خوابالود یه وضو میگیری وای میزی الله اکبری، مثل هواپیمایی که بخواد بیدویدن از رو زمین بلند شه. نه، یه استغفاری، یه الله اکبری، یه آرامشی. وقتی انسان یه خورده مقدمات نماز رو زیاد کردی، نماز با نشاط میشه. دومین ویژگی یک عبادت خوب این است که با نشاط، با توجه، با بفرمایید که کسالت و سستی نیست. یه حدیث دیدم بخونم براتون، حیفه تو پرانتز میخونم. رسول خدا فرمود جبرئیل، آقا جبرئیل تو فرشته ها میدونید مقامش عالیست، چون خود فرشته هام رتبه دارن، مثل انسان ها که رتبه دارن فرشته هام رتبه دارن. جبرئیل که فرشته مقرب خداست، واسطه وحی است، جبرئیل فرشته است که قرآن کریم تو سوره نجم از او یاد میکنه، او رو امین میخوانه، این امین وحی. رسول خدا فرمود جبرئیل میگه خدایا من به خاطر چند تا کار به آدم ها قبطه میخورم، دلم میخواست من انسان بودم، بشر بودم، این کارا رو انجام میداد. حالا این کارا چیه که جبرئیل به من و شما قبطه میخوره؟ بذار براتون بخونم حدیثو. رسول خدا فرمود جبرئیل به چند تا کار ما آدم ها قبطه میخوره، از بس این کارا ارزش داره. چیه اینها؟ از صلات و فل جماعه، مجالست العلماء، از صلح بین الاثنین، اکرام الیتیم، عیادت المریض، تشییع الجنازه و سقی الماء. جبرئیل میگه یار به خدا عرض میکند خدایا من به خاطر 7 کار به آدما قبطه میخورم. یک، نماز جماعت، از بس این نماز جماعت ثواب داره. بنده خدا اومد میشه پیغمبر یا رسول الله من گاهی یه رکعت نماز دیر میرسم جماعت، اگر صدقه بدم جبران میشه. یه کوه بزرگ داره تو مکه، من دیدم این کوه رو، کنار مسجد الحرام، کنار کوه صفاست، به نام کوه ابو قبیس، خیلی بزرگه. الان از این زدن یه کمی روش، کاخ ساختن اندازه کوچیک شده. حضرت یه نگاهی به این ابو قبیس کرد، فرمود اگه به اندازه این کوه ابو قبیس صدقه بدی، ثواب اون یه رکعت نماز جماعت نمیشه. چرا بعضیا تو خونه ها، خیلی دیدم این اشکال تو ماها، 10 تا 15 تا تو یه خونه مهمانیم، یکی معلمه، یکی روحانیه، یکی سنگین‌تره، حمد و سورش خوبه، وایسه جلو نماز جماعت برگزار بشه. نماز جماعتی که اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله نابینا هستم، منو معاف میکنید من نیام مسجد جماعت؟ فرمود نه، یه تناب ببنده خونت به در مسجد، یواش یواش این تناب رو بگیر. خونش نزدیک مسجد بود. نه، فرمود نمیخواد بیای. جبرئیل به رسول در روایت دارد به انسانها به خاطر 7 کار از بس که ثواب داره قبطه میخوره. 1، نماز جماعت. 2، مجالست العلماء، نشست و برخاست با عالم، چون آدم استفاده میکنه، چیز یاد میگیره. 3، فرمود الصلح بین الاثنین، 2 نفر رو صلح دادن، انقدر ثواب داره که جبرئیل میگه کاش که من آدم بودم، انسان بودم، رو کره زمین آدم ها رو با هم صلح میدادم. چون حدیث داریم صلح بین 2 نفر از 1 سال عبادت بالاتره. حالا ببینید دیگه چقدر دعوا انداختن و سخنچینی و رابطه ها رو به هم ریختن خرابه، چقدر خراب. از صلح و بین الاثنین. 4، اکرام یتیم، یتیم رو اکرام کرد. 5، عیادت مریض. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، یه روز اومد عیادت یه مریضی تو قم، بیمار، وقتی ایشون اومده مرجع تقلید، عرض کرده آقا دعا کنید برام من. ایشون فرمود شما دعا کن، چون دعای مریض مستجاب، دعای مریض مستجابه. رسول خدا اومد عیادت یه مریضی تو بستر افتاده بود، یا رسول الله حالم خوب نیست، فرمود زیاد بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. این دعا باعث میشه هم ثواب ببری هم شفا بگیری. در روایت داریم مریض اگه شکوه نکنه وقتی از بستر بلند میشه مثل روزیست که از مادر متولد شده. جبرئیل میگه من دوست داشتم، انسان بودم، نماز جماعت، این 1، نشست و برخاست با علما، صلح بین مردم، اکرام یتیم، عیادت مریض، 6، تشییع جنازه، و 7، سقی الماء، آب به مردم رسوندن. حالا الان آب رسوندن شاید لوله کشی کردن مثلا باشه مستاقش. پس عزیزان بحثو برگردیم، 1، عبادت خوب مطلوب شرایطی دارد. 1، آن که نیت صادق باشه. 2، با نشاط باشه. شما اصحاب ابا عبدالله رو نگاه کنید، شب عاشورا هر که از دور خیمه ها رد میشد مثل زنبور، کندوی زنبور عسل، صدای مناجات می آمد. وقتی ظهر عاشورا موقع نماز میشه، سعد ابن عبدالله وای میسته، این سینه‌شو سپر میکنه. چرا فکر کردید تا حالا امام حسین روز عاشورا نماز جماعت خوند؟ رفت تو خیمه نماز میخوند، تیرم نمیخورد، کسی هم متوجه نمیشه. میفرمود آقا یکی یکی تو خیمه هاتون نمازتون بخونید بیاید بیرون. چرا امام حسین نماز امام حسین روز عاشورا هزینه برد؟ سعد ابن عبدالله شهید شد، تمام بدنش غرق تیر شد، افتاد رو زمین. چرا ظهر عاشورا امام حسین اومد اول وقت جلو چشم دشمن وسط میدان نماز جماعت خوند؟ 3 ویژگی داشت نماز ابا عبدالله روز عاشورا: جماعت بود، اول وقت بود، در مقابل دشمن بود، در مرعی و منظر دشمن بود. چرا؟ میخواست بفرماید نماز جماعت است، نماز اول وقت است، نماز با نشاط است که تأثیر گذاره، جلوی فحشا رو میگیره، میتونه انسان رو رشد بده. وقتی سعد ابن عبدالله افتاد رو زمین، داشت دیگه جان میداد، ابا عبدالله اومد بالا سرش، چشاشو باز کرد، یبن رسول الله اوفیتو، از من راضی شدید؟ من وظیفه‌مو انجام دادم. فرمود انت امامی فی الجنه. این حرفات چیه؟ تو از من زودتر بهش رفتی، امامی. ببینید این نشاط و شادی اصحاب ابا عبدالله است. عزیزان عبادت خوب با نشاط باید باشه، این 2. 3، داریم شرایط عبادت خوب رو میگیم. شرط 3 تو عبادت استمرار رهران است که پیوسته و آهست. بعضی آقا تا یه شرایط بحرانی پیدا میکنن عبادت رو سست میشن، کم میشه. شب عروسیشه، شب دامادیشه، مسافرت میره، میبینی از عبادتش و از بندگیش کاهش میده. عزیزان من، زینب کبری سلام الله علیها شب 11 هم نماز شب خواند. چرا؟ حتی شب 11 هم با اون همه مصائب، با اون همه داغها، با اون همه حوادث، عبادت خوب مستمر باشه. افضل العمل ادومه. امام صادق فرمود بالاترین عمل اینه که مستمر باشه، همیشگی باشه، نه تا یه شرایطی بحرانی میشه، سخت میشه، انسان عبادت رو کنار بگذاره. تا یک جریانی پیش میاد، مهمانی پیش میاد، عروسی پیش میاد، مسافرتی پیش میاد، نه، در همه شرایط استمرار. منصور دوانیقی آقا دومین خلیفه عباسی است، اولاد امام حسن علیه السلام رو یه عدهشون رو زندان کرده بود. خوب گوش بدید، اولادهای امام حسن، نوه‌های امام حسن رو یه عده رو زندان کرده. انقدرم این زندان محصور بود که آفتاب و شب و روز تشخیص داده نمیشون. اینا نگران نمازشون بودن، نگران نماز. من میشناسم گاهی بعضیا مریض میشه نمازشو کنار میذاره، یعنی مریضم چطور نماز بخون؟ آقا تو زندان مسدود محصور هیچ روزنه ای نداره. گفتن چه کنیم؟ گفتن قرآنو 5 قسمت میکنیم. 5 قسمت 30 جزء، هر قسمتی 6 جزء میخوانیم. یه قسمت میخواندن نماز صبح میخوندن، یه قسمت میخوندن نماز ظهر است. یعنی به تشخیص خودشون برای خودشون یه وقت اختراع کردن تو زندان محصور مسدود، چون شب و روز تشخیص نمیدادن، اجازه ندادن نمازشون تعطیل بشه. این است شرایط عمل خوب. شرط سوم استمرار، همیشگی. میان بعضی جوان ها بشیم هم گاهی نماز میخونم گاهی نمیخونم، اینطور نباید باشه. دیشب عرض کردم کشتی چه همه جای سوراخ شه، چه یه سوراخ آب میاد توش. نگذارید روزنه تو عبادت ایجاد بشه، نگذارید عبادتتون مقطعی باشه. شرط سوم. شرط چهارم، دقت بفرمایید، جامعیت عبادت. اینو بیشتر گوش بدید آقا. تا میگن عبادت، ذهن ما میره رو نماز، میره رو روزه، میره رو حج. نه برادران من، خواهران من، جوانای گرامی، حدیث بخوانم. فرمود ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. بالاترین عبادت در این عالم هستی اینه که حقوق مردم آدم رعایت کنه. جامعیت در عبادت یعنی چی؟ ببینید آقا، دین یه مجموعه ای از معارفه. اگر کسی یه گوشش رو بگیره، یه گوشش رو رها کنه، مثل یه جدولی میمونه که یه شمارش رو اشتباه حل کنه. دین یه مجموعه است. ما داریم افرادی که نمازشون اول وقته اما بدخلقه، داریم افرادی که به مستحبات اهمیت میده به زن و بچهش نمیرسه، داریم جوانایی که متدین مؤمن احترام پدر و مادر رو نمیگیره. جوانا، النظر الی الوالده عباده، روایت داریم، نگاه کردن به پدر و مادر عبادت، نگاه کردن به پدر و مادر عبادت. تو اسلام عام فراگیره. خواهرای که صدای منو میشنوید، افضل العبادت العفاف. تو روایت داریم یکی از بالاترین عبادت ها عفته، حجاب داشتنه. گاهی بعضیا میان پیش من میگن ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حالا یه 4 دونه مومونم بیش بیرون باشه، چه اتفاقی میفته؟ چه اشکال داره؟ نماز میخونیم، روزه میگیریم، موسیقی هم گوش میدیم، حالا دوست داریم این موسیقی. مجموعه معارفه. یکی از شرایط عبادت اینه جامع باشه، یعنی انسان در زندگیش وقتی میخواد ابعاد عبادت رو انجام بده، ببینید شما تو همین بدن من و شما اگه یه بعد رو تقویت کنی، مثلا یه کسی خیلی به یکی از ویتامینای بدنش برس، بقیه رو غافل بشه، بدن دچار مشکل میشه. باید همه ابعاد بدن به اشکال مختلف ویتامین های مختلف رو دریافت کنه. عبادت هم اینطوره، نماز جای خود، روزه جای خود، حق مؤمن جای خود، زن و بچه جای خود، حسن خلق جای خود، حقوق مردم جای خود، کار جای خود، احترام والدین جای خود. اینم یکی از شرایط عبادت خوب، جامع باشه. عزیزان یه داستانی براتون بگم، منتها این داستانو با یه نکته. ما آدمایی داشتیم که ما غالبا ببینید تو عبادت، خب ممکنه بگیم نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، ولی آدمایی داشتیم که در بحث عبادت نگران بعد از مرگشون هم بودن. یعنی اینا میگفتن خب ما 50 سال عمر میکنیم، 60 سال عمر میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، ولی وقتی مردیم دیگه نماز تموم میشه نیستیم بخونیم، روزه تموم میشه نیستیم بگیریم، مجلس امام حسین تموم میشه دیگه نیستیم شرکت کنیم. گاهی سفارش میکردن به افرادی بعد از مرگشون یه سال، دو سال، 6 ماه براشون ادامه بدن نماز رو، ادامه بدن روزه رو. من اخیراً مشهد بودم تو یکی از این کاشی‌ها، توجهمو جلب کرد، دیدم یکی از واقفین اونجا نوشته برای من به مدت مثلا اینقدر سال بالا سر امام رضا اینقدر پول گذاشتم جلسه روزه برای امام حسین بگیرید. می‌بینید بعد از مرگم مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی، اون مرجع بزرگ، اون عالمی که خدمت امام زمان ارواح نافدا رسیده بود، چقدر نگران مرگ بود. وصیت‌نامه‌اش رو نگاه کنید، به بچه‌هاش گفت بعد از مرگ من هر شب جمعه کنار قبرم جمع بشید روزه امام حسین بخونید، که هنوزم عمل می‌کنه. به بچه‌های سفارش کرد وقتی می‌خواد جنازه منو بردارید یه طرف امامه منو به منبر امام حسین ببندید، کنار بدنم فلان. اینه که افرادی، حضرت زهرا با همه عظمتش، میدونید زهرای مرضیه یه زن بی‌نظیره، عالم به توفیل وجود اوست، اما شبی که داره به امیرالمومنین وصیت میکنه علی جان برام بعد از مرگ قرآن بخون، برام دعا بخون، اقرا علی القرآن، چه ذهنیت هایی. و قصه‌ای که میخوام بگم اینه، سه تا آدم رفیق، چه رفیقایی گاهی پیدا میشن، اومدن کنار کعبه، یکی صفوان، صفوان ابن یحیی، یکی علی ابن نعمان، یکی عبدجندب عبدالله ابن جندب، ستایی اومدن کنار کعبه، ستا رفیقن، گفتن بیا با هم یه قرار بذاریم. چه قراری بذاریم؟ گفتن ما ستا رفیق که یه روز نمیمیریم که، بالاخره یکی زودتر میمیره یکی دیرتر میمیره، قرارمون این باشه هر که مرد اونی که زنده است برای این یکی هم نماز رو ادامه بده، روزه رو ادامه بده، صدقه رو ادامه بده. ببینید بعضیا سفارش میکنه قبرم کجا باشه، مراسمم کجا باشه، کجا تالار رو قضا بدید، آقا بیاید بعد از مرگمون هر که زودتر مرد اونی که زنده میمانه اعمال رو برای اون ادامه بده. دست تو دست هم گذاشتن، با هم تعهد کردند، یکیشون از دنیا رفت، اون دوتا تا زنده بودن برای اینم نماز میخوند، دومی از دنیا رفت، صفوان ابن یحیی دیرتر از دویشون موند. میگن صفیان هر نماز رو سه بار، سه تا نماز صبح، سه تا نماز ظهر، سه تا نماز مغرب، سه بار روزه، سه بار صدقه. میگه ما با هم تعهد کردیم. چه اشکال داردم به خانومش سفارش کنه خانوم اگه من مردم به جای گرگه و ناله و عزاداری یک سال برای من نماز بخوان خود، تا یک سال هر شب برای من یه آیه قرآن، خیلی نیاز داریم. آقای اون عاشق عباس قمی کتاب داره نام منازل الاخره، خیلی کتاب خوبی است. ایشون میگه اونقدر اهل محشر برزخ محتاجن که شما وقتی استخوانی جلوی حیوان میاندازی میگی ثوابش باشه به روح پدرم، تا این حد نیازمنده. امواتتون رو فراموش نکنید، نماز براشون بخونید، دعا براشون میتونید، شما زنده اید. مثل ما و مثل اموات، مثل اون کسی است که بازیکنی که تو زمین وقت داره و بازیکنی که بازی تمام شده، کسی که سر جلسه امتحانه فرصت داره، ما فرصت داریم. اینم بهتون بگم نیابت در اعمال یک دهمش مال اون طرفه، نه دهمش مال شماست. شما که میگی دو رکعت نماز به نیابت از پدرم میخونم، نه دهم ثواب شما میبری، یک دهمو میبره. به نیابت از پدرم عرض میکنم زیارت امام رضا قرار میخونم، یک دهم مال اون میشه نه دهم مال شما. اینقدر نگران بودن حتی بعد از مرگشون رو، بابا از امام حسین بالاتر، امام حسین صاحب نفس مطمئنه است. وقتی رفت میدان برای آخرین لحظه، عقیله بنی هاشم اومد باش خداحافظی کنه، صدا زد خواهرم من دیگه امشب نیستم، شب 11 تو نماز شبت امشب منو یاد کن. الله اکبر، امام حسین حجت خدا داره به شهادت میرسه، فرش و عرش برای او آماده است، یا ایت و النفس المطمئنه است. اما شب عاشورا به زینب، شب 11 روز عاشورا که دیگه اون شب امام حسین نبود، خواهرم من دیگه امشب نیستم نماز شب بخوانم، تو نماز شبت منو یاد کن. این وصیت نماتون رو اینطور بنویسید به فرزندانتون، به خانواده هاتون. اگه من رفتم 6 ماه 2 رکعت صبح برای من قیابتا نماز بخون، نماز قضام نداری نداشته باش، مستحبی بخوان. خیلی انسان اونجا نیازمنده. ها جمع کنم بحثو، عبادت خوب 1 نیتش باید صادق باشه، 2 با نشاط باشه، عبادت با کسالت قساوت قلب میاره، با حال باشه، 3 استمرار داشته باشه، همیشگی باشه، نه یه رو نماز بخونم یه رو نخونم. این مثل ماشینه که یه رو بنزین بزن یه رو نزنی میمانه. 4 جامع باشه. عبادت تو اسلام تعریفش گسترده است. کار برای خدا عبادته، حقوق مردم رعایت کنی عبادته، به خانوادت برسی عبادته. این شرط 4. شرط 5 عنایت کنید. شرط 5 عبادت خوب اینه که آدم به استقبالش بره، نه عبادت به استقبال ما بیاد. اینم یکی از شرایط. و شرط 6 که بحثم تمام، اتقانه. عمل خوبه کم باشه اما محکم باشه. رسول گرامی اسلام اومد تو قبرستان بقی جنازه فرزندش رو دفن کنه، ان شاءالله خدا قسمتتون کنه، هنوز قبرش هست اونجا، آثارش هنوز از بین نبرده. ابراهیم فرزند 18 ماهش از دنیا رفت، جنازه رو گذاشت تو قبر، تا سنگ لحد رو گذاشت همراه رفتن، صداشون زد، فرمود کجا میرید؟ گفتن خب آقا یه دفنش کردیم برگردیم. فرمود نه، بیایید این قبر رو محکمش کنیم، گلی بیارید نمیدونم گچی بیارید محکمش کنیم. گفتن یا رسول الله این که مرده دیگه محکم برای چی کنیم؟ در که نمیره از تو قبر، انه سیبلا، این بدن میپوسه. فرمود میدونم، ولی خدا دوست داره آدم کاری که انجام میده محکم انجام بده، ولی مرده خاک کردن باشه. آقا اگه کارگری کار خوب انجام بده، کارمندی کار خوب انجام بده، کاسبی محکم. خب بحث ما امشب تمام. خدایا به هممون توفیق بندگی با نشاط، با توجه، با نیت خالص عنایت بفرما.